هر صبح تلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح تلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح تلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس
قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
قسم به صبح آنگاه که زمین را به
قسم به صبح
که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی تلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40
تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد للجهر والخلوات.
در مدار لحظه ها ماییم و فرصت بودن با روایتی تازه از زندگی. اینجا محیای
قل این صلا
شنبه
من و خدا،
یک شنبه
من و خودم،
دو شنبه
من و همسرم،
سه شنبه
من و دیگران،
چهار شنبه
من و فرزندانم،
پنج شنبه
من و روزی حلال.
اینجا
محیای
مجالی برای با هم شنیدن از شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 صبح از رادیو قرآن،
صدای اهل ایمان.
قرآنی احیا بک و ردد معانی و ردت لک بین الرجا و الضراع یا نور یا قرآن یا عز تالی محبتك لي عند ربي شفاعة.
قرآني أحيا بك أحيا بك
وردد معاني
ونساء
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند. تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
دین و جرافین اونا اخته و صافی دربنا درب العفافی فسلکی لتفافی
دین دین فضیلت لیس یرضا من ردیل یبنت الدین الدلیل انت للعلی سبیل.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه محیا همراه باشید.
در گسترده زندگی ما ایم و لحظه های درست زیستن، لحظه هایی در عبور از مسیر زندگی، در فهم تازه بودن،
با روایتی تازه از سبک زندگی قرآنی.
على القرآن، على القرآن، على القرآن محيايا.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي
از خود تا خدا و از خود تا خیشتن و خانواده و جامعه، به روایت محیا.
علی القرآن محیای و ترتیلی و نجوای شعاع فی حنایا ضیاء فی محیای لدینی ثم دنیای.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صبح بخیر شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. از رادیو قرآن صدای ما رو میشنوید. در برنامه محیا افتخار داریم که امروز چهارشنبه در سلسله برنامه‌های محیا در مورد موضوع مهم من و فرزندم باز هم در خدمت شما باشیم و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر سجاد مهدی زاده.
شمسنا قرآننا اللهنا ابداننا قهرنا عرفاننا ايماننا قرآننا في برار.
سپاسگزارم که شما ما رو همراهی کنید تا آخر برنامه محیای امروز حوالی ساعت 10 صبح. اگر که با پیامکاتون همراه ما میشید، 3100 شماره سامانه پیامکی رادیو قرآن در اختیار شماست و خوشحال میشیم که صداتون رو پشت خطوط ارتباطی 220-430-17 یا 220-516-32 هم بشنم.
ذکرون خلقاننا فخرون
قرآن. خب امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر سجاد مهدی زاده هستیم، کارشناس محترم برنامه محیا در روزهای چهارشنبه با موضوع من و فرزندم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز برنامه محیا. انشالله که بتونیم امروز برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم.
زنده باشید. در روش های تربیتی موضوعاتی رو مطرح کردیم، پیش از روش ها موضوعات دیگری بود، درسته؟
بله، ما شروعمون با بحث اصول تربیتی رو عرض کردیم. بین اصول و روش های تلازمی هست، اینه کنار هم هست. کم کم از بحث هایی مثل اصل تدریج و اصل استمرار و عرصبت که این بحث ها شروع کردیم، رسیدیم یه موضوع رو مطرح کردیم تحت عنوان تکریم.
بله.
که خب اون یه بحث گسترده ایه. یکی از شقوقی که در ذیل بحث تکریم میتونه مطرح بشه، تشویق متربیه. که اگه اجازه بدید امروز وارد بحث تشویق و تنبیه بشیم، حالا تا جایی که زمان داشته باشیم ان شاء الله در مورد این موضوع صحبت کنیم.
ان شاء الله. بله، امروز در مورد تشویق، و البته فکر کنم تشویق و تنبیه رو با هم دیگه ما
بله
می‌بینیم دیگه.
آره.
به طور
معمولا مثل دو تا بازوی آره کنار هم عمل می‌کنه.
بسیار عالی. این هم موضوع برنامه که دوستان خوبمون اگر میخوان ما رو همراهی بکنن با پیامکاشون یا با تلفن‌هاشون، انشالله نظراتشون رو در مورد تجربیاتشون در زمینه تشویق و تنبیه فرزندان برای ما بنویسید به 30100، یا اینکه تماس بگیرید. دوستان خوبم پشت خط ارتباطی برنامه منتظر شنیدن صدای شما هستند. شماره تلفن‌های 220-430-17 یا 220-516-32.
در مدار لحظه ها ماییم و فرصت بودن، با روایتی تازه از زندگی. اینجا محیای
قل این صلاتی و نسکی
شنبه
من و خدا،
یک شنبه
من و خودم،
دو شنبه
من و همسرم،
سه شنبه
من و دیگران،
چهار شنبه
من و فرزندانم،
پنج شنبه
من و روزی حلال.
اینجا
محیای
مجالی برای با هم شنیدن از شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 صبح از رادیو قرآن،
صدای اهل ایمان.
قرآنی احیا بک و ردد معانی و رتلک بین الرجا و الضراع، یا نور یا قرآن یا عز تالی.
خب همین ابتدای برنامه سرکار خانم حسینی از روستای چارک، نمیدونم کدوم استان هستن، برامون پیامک فرستادن و تشکر کردن از عوامل برنامه محیا و خوشحالن که این برنامه با موضوع اخلاق و رفتار فرزندان و موضوعات تربیتی تقدیم میشه. انشالله که شما هم شنونده برنامه ما باشید. موضوع تشویق و تنبیه آقای دکتر خیلی مهمه و مرزهای ظریفی داره و در حقیقت ممکنه که برخی از پدران و مادران دچار افراط و تفریط بشن در این موضوع. درست. فکر میکنم که بحثش انقدر گسترده است که بیش از یک جلسه البته باید بهش بپردازیم، اما شروع بکنیم ببینیم که به کجا میرسیم. آغاز بحث با شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمت شریفتون که من در موضوع تشویق و تنبیه، شاید مهمترین مسئله این باشه که اصلا ببینیم تشویق و تنبیه چی هست.
بله.
شاید برای اینکه خوب این رو بتونیم بفهمیم لازمه،
یعنی تعریف تشویق و تنبیه.
بله بله. حالا شاید بعضی اوقات بگیم که آقا این حرفا و تعاریف و اینا دیگه موضوعیت نداره، چه کاری. ولی صادقانه ما خیلی وقتا خطا میکنیم در تشویق و تنبیه، چون تلقی غلطی از معناش داریم. ما تا میگیم تشویق همه یاد جایزه دادن و باریکلا گفتن اینها میاد، در حالی که تشویق لزوما اینا نیست.
بله.
تنبیه یاد زدن میفتیم، یاد توبیخ کرد، در حالی که لزوما اینها نیست. چرا؟ تشویق از شوق میاد، یعنی هر کاری که ما انجام میدیم برای اینکه مخاطب ما به شوق و به اصطلاح به انگیزه یه بالاتری دست پیدا بکنه. تنبیه از تنبه میاد، یعنی متوجه کار اشتباه شدنه. لذا گاهی اوقات شما ممکن از یک مسیری طرف رو تنبیه کنید که تعاریف ما این نه.
ظاهرا
ما مثلا نگاه، مثلا گاهی وقت شما میبینید همین که مثلا مادر یا پدر مثلا نگاهش رو از بچه میگیره یا مثلا توی یه جای بی‌اعتنایی میکنه، تنبیه حساب میشه. مثلا ممکن خب این چه تنبیهی بود، میگیم این مسئله و این مورد و این مثلا بچه با همین متوجه کار اشتباهش میشه. ما در تنبیه دنبال انتقام نیستیم، ما دنبال این هستیم که متوجه بشه که اشتباه کرد،
یا ممکنه مثلا جبران مافات هم نشه، اما فقط باید اون رو متوجه بکنیم که اون کار رو.
بله. یه روایتی هم هست، قبلا هم چند باری فکر کنم تو این برنامه خوندم، میگه لا ادب مع الغضب. ما گاهی وقت چون درک درستی از تنبیه نداریم، تو تنبیه کردنمونم میریم به سمت این که با خشم و انتقام و مثلا یه کاری بچه کرده، مثلا نگران بچه نیستیم، نگران آبروی خودمونیم که ها آبرو منو بردی، تفتوق شروع میکنیم زدن و توبیخ کردن و سرزنش کرد. یا مثلا تو مهمانی نشستیم همه با هم شروع میکنیم بچه بیچاره رو لهو لورده بود، همه تذکر میدن. آقا مگه این قرار نبود تنبیه متوجه کار خطاش؟ خب شد در تشویق. خب این اصلا چرا باید یه جایی مثلا خود تشویق به حالا تعبیر درستی داشته گفتید ما افراط میکنیم؟ تشویق من یه افراط داره؟ بله. تشویق قراره که شوق ایجاد کنه. وقتی این بچه شوق داره چرا در کاری که شوق داره دوباره ما تشویقش میکنیم؟ چه اشکالی داره؟ چون اصلا لازم نیست. قراره که انسان به اراده خودش یک افعالی رو انجام بده تا این افعال تمام تبدیل شه به صفات، صفات خوبی درش شکل بگیره. کمک به دیگران، حمایت از دیگران، نماز خوندن، ادب ورزی، همه اینها رفتار خوبی که از بچه‌ها سر میزنه. ما در تشویق دنبال این هستیم که اون انگیزه درش کم نشه. که حالا ممکن شما بگید خب مگه آیات قرآن روایت ما به این تاکید داشت؟ میگیم بله. شما نگاه کنید ببینید که توی قرآن ما حداقل دو تا آیه داریم که وقتی که خطاب پیامبر صحبت رو مطرح میکنه، بحث به اصطلاح رسالت و ابلاغ دستورات دینی رو، یه جا میگه از تعبیر حرز استفاده میکنه، یعنی شما باید تحریز کنی و به شوق بیاری مخاطبت رو. تو چه اموری؟ من آیهش رو خدمتتون بخونم. ما دو جا داریم، هم سوره نساء 84 هم سوره انفال آیه 65. من این آیه 65 رو خدمتتون بخونم. ببینید وقتی که بحث قتال میشه، بحث جنگ میشه، خب واقعیتش اینه که معمولا آدمو در امور روزمره نیاز به تشویق نداره. مثلا فرض کنید که من بگم آقا مثلا شما به بچت خوبی کن، خب علل قاعده آدم به بچهش خوبی میکنه. نزد تو قرآن به این ورود پیدا نمیکنه. آیه جوادی تعبیر خوبی دارن، میگن که چرا قرآن تأکید بر احسان به والدین رو در قرآن آورده ولی تأکید بر محبت به مثلا کودکان رو تو قرآن نیاورده؟ حالا تو روایت داره، میگه برای اینکه آدم‌ها به صورت طبیعی شوق به محبت فرزندشون دارن، بچه‌شون رو میبوسن، کمک میکنن، با شوق جاشو عوض میکنن. اونجا که پدر شما سنش رفت بالا، شد 80 90 بیماری گرفت، حالا چون یه سختی یا کراهتی در نفس ایجاد میشه که من با چه سختی باید مثلا پدرم رو با قور میزنه، ناراحتی داره، نگهداری کنم، اونجا امر میشه.
تو با همه گرفتاری هایی آره. که ما داریم
حالا اینجا هم همینه. قرآن میگه که اونجا که قتال انجام میشه، قتال خب جنگیدن سختی داره، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. میگه بله وظیفش رو باید بره انجام بده، ولی تو اینا رو تحریض کن، تشویقشون کن، دعوتشون کن این کار انجام بشه. دوباره همینو تو سوره نساء هم تکرار میکنه. پس این یکی از حالا آیات کلیدی هست که نمونه هست که میبینیم شما
آقای دکتر موافقید که همین آیه که فرمودید
بله بله بشنویم با
65 از سوره مبارکه انفال رو با هم بشنویم.
یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
بله آیه 65 از سوره مبارکه انفال رو شنیدیم که آقای دکتر اشاره کردن به طور مشخص نشان از بحث تشویق داره در بین آیات قرآن. اگر موافقید بخش اول گزارش که همکار خوبم تهیه کردن رو هم با هم بشنویم. ما پس از این بخش گزارشی موضوع رو با آقای دکتر مهدی‌زاده پیگیری خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا نامش سرآغاز کلام است که از اسماء زیبایش سلام است. سلام میکنم به روی ماه همه شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن. من سید حامد رشید سادات هستم. خیلی خوش آمدید به این بخش گزارشی از برنامه محیا. صبح همه شما به خیر و به میل و به عافیت باشه انشاءالله. در خدمت یکی از هموطنان ارجمندمون هستیم، به خدمتشون سلام عرض میکنم و صبح به خیر میگم.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما.
خیلی متشکرم. معرفی کنید آقا.
مجتبی غلخانی هستم.
آقا مجتبی عزیز، آقا مجتبی، شما حاضرید چند تا سوال بپرسم کوتاه به ما پاسخ بدید؟
بله در خدمت هستیم.
لطف میکنیم. متشکرم. سوال امروز برنامه ما این هست که نقش تشویق و تنبیه در تربیت فرزندان چیه؟ به نظر شما بیشتر با تشویق فرزندان خوب تربیت میشن یا با تنبیه؟
تشویق و تنبیه در کنار هم باید باشن، لذا توی فرهنگی که ما داریم، توی جامعه‌ای که هستیم، تنبیه به نظر من در کنار تشویق باید باشه. ولی خب تنبیه
تنبیه آقا باشه، شما خشونت رو میخواید بخرجید؟
نه، تنبیهی که در اون سطح و اندازه باشه برای اون فرزند، نه اینکه بخوایم آسیب برسونیم و بعدها که به سنین بالاتر بره متوجه میشه که درست بوده، لازم بوده براش که تنبیه بشه که دیگه اون کارو نکنه، چون به خودش آسیب میرسه.
شما میفهمید که در همون آن و در همون لحظه و در همون اوقات فرزند متوجه این نیست که چه کاری رو انجام میده، بعدها که به آگاهی میرسه میفهمه که آقا چه کار خوبی کردن، از من رو تنبیه کردن برای اینکه آسیبی به من نرسه. بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. اگر اجازه میفرمایید یک فرصتی رو بگیریم از دوستانمون که ادامه برنامه محیا رو بشنون، شنوندگان ارجمندمون هم، و با بخش دوم خدمت شما خواهیم بود. با افتخار
در خدمت هستیم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
خب برخی از شنوندگان خوبمون در حد اینکه پیامک بفرستن و اعلام حاضری بزنن به ما دلگرمی میدن، مثل جناب آقای عدنان شاددل از یزد که اهل اهواز البته هستند و برای ما به 3100 پیامک فرستادن. شما ما رو همراهی کنید با موضوع تشویق و تنبیه که احتمالاً خیلی از شما چه پدران و مادران و چه فرزندانتون با این موضوع درگیر و در جریان بودید. آقای دکتر در مورد اثرات تشویق برای ما میگن و نکاتی که در مورد تشویق باید اون رو مد نظر قرار داشته باشیم. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
خب خدمتتون عرض شود که خب همونطور که عرض کردیم مسئله تشویق و تنبیه مهمه و باز هم تاکید میکنیم مهم اینه که ما در کاری که نیاز به شوق انگیزه داره بهش این شوق رو بدیم. طبیعتاً ممکنه برای یک کاری در یک شخص واحدی ما تشویق رو نیاز داشته، برای دیگری نداشته باشیم. دو تا بچه داریم، یکی از پسرامون تو درس خوندن ضعیفه، نیاز به تشویق داره، کسی دیگه درسش رو میخونه، شاید دیگه اینقدر اون تشویق به اون نوعی که ما میخوایم رو نداشته باشه.
اما یکی از موارد آقای دکتر، این رو حالا تو پرانتز من دارم میگم، گاهی پدر مادرهایی که چند فرزند دارن و امیدوارم که تعدادشون هم بیشتر بشه، احساس میکنن در زمان تشویق یکی از فرزندان حتما باید موارد تشویقی برای بقیه هم در نظر بگیرن که
بله،
این رو هم باید بهش بررسی.
آره حالا اینو جلوتر یه حوزه 10 12 تا شاید نکته داشته باشیم
تو اونجا میگیم.
آره میگیم. نکته که الان داریم اینه که بدونیم ما این تشویق رو انجام میدیم کجا اثراتش رو میذاره. یکی از جایی که اثرش رو میذاره بحث همونطور که عرض کردیم انگیزه دهی و امید دهی به مخاطبه. یه روایتی هست از حضرت امیر هست در عهدنامه‌ای که حضرت به مالک می‌نویسه، اونجا میگه که شما وقتی که میگه فإن کثرت از ذکر لحسن افعالهم تحض الشجاع و تحرز الناکل، میگه وقتی که شما تشویق می‌کنی و زیاد ذکر می‌کنی کثرت از ذکر لحسن افعاله، وقتی این کار خوب رو هی میگه چقدر کار خوب، این کار رو تشویق می‌کنی، سبب میشه که اونی که شجاع هست و تو جنگ داره کار می‌کنه ثابت قدم بشه، یعنی اون کسی که کار خیر میکنه، گاهی اوقات این تشویق سبب میشه که امید دهی بهش بشه و این کار رو ادامه بده. اون کسی هم که شله و کار رو پیش نمیبره چه کار میکنه؟ میاد تو میدون، احساس میکنه که ای مثلا فلان تشویق شد پس منم میتونم بیام. در حقیقت تشویق دو دسته آدم رو داره روش میده. همون فردی که اون کار رو انجام داده ما پشتوانش میشیم، بهش امید میدیم این کار کار خوبی و تو این مسیر ادامه بده. حالا تو جنگ دیگه، ما داریم در مورد جنگ مثلا فرض کن صحبت می‌کنیم، کار سختیه، بچه‌ای هستش که حالا جنگ نیست ولی خب بچه‌ای هستی تازه نماز داره میخونه، نماز خوندن تو شک گرفته، مثلا نمیم جوون 25 سالمون تو جنگ تشویق، آفرین پسرم نماز میخونه، ولی پسری که مثلا به سن بلوغ تازه رسیده و یا حتی به بلوغ هم نرسیده ولی اوان بلوغش تو ابتدای بلوغه و نمازش رو صرف کامل میخونه، چون به هر حال بچه که درگیر بازی و این ور و اون و واقعا سخت، من زیاد دیدم مثلا پدر مادر شکایت میکنن بچه من کاهل نمازه، میگم ببینید ما بزرگتره گاهی اوقات تو نماز کاهلی، انتظار نداره از بچه‌ای که تو اوج شیطنت یا نوجوانیش هست بازی هست بیاد مثلا سر وقت نماز بخونه، این نیاز تشویق داره، شوق آفرین داره، این برای اون شوق آفرینی ایجاد داره، ایجاد میکنه برای اون کسی که کاهل نماز، برای اون کسی که توی کاری مثل درس خونه جای دیگه ضعیفه، وقتی میبینه آدم موفق تشویق میشه، اینم شوق پیدا میکنه. ما آخه حالا این نکته ای هم که داریم میگیم اصل تقدم تشویق بر تنبیه، ما اساس رو بر تنبیه میگیریم، حالا نمیگم بگم یادش بخیر یادش نخیر، ما بچه که بودیم حالا خیلی احتمالاً شنوندگانم خاطرهشو دارم، ما تو مدرسه اساس بر تنبیه بود، یعنی من همیشه یادم توی کلاس مدرسه همیشه این معلم که میپرسید بنابراین اونه که جواب نمیتونستن بدن با خطکش میزدن، یه بار نشد مثلا ما درس
اون مورد که تنبیه برای همه، تشویق
برای هیچ وقت نه. حالا هیچ وقت شاید اقراق باشه ولی نشد که یه کسی که خوب درس بخونه میگه خب باریکلا تو خوب درس خوندی تشویقت کن، بنابراین بود که ما فقط این بچه‌ها که درسشون ضعیفه رو میزدیم، کتک میزدیم، تنبیه میکردیم که دیگر حسابکار دستشون بیاد. ادبیات قرآنی اینه که خب اینطوری نیست، ما تو ادبیات قرآنی آیاتی داریم، خیلی آیه شیرینی هم هست، میفرماید که حالا تو 4 جای قرآن هم ما اینو داریم، میفرماید که و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، بشارت مقدم میکنه، چند جا داریم حالا تو سوره انعام آیه 48 یکیش هست، میگه که وقتی از رسول الهی صحبت میکنیم که اینا دوتا کار میکنه، هم تبشیر داشتن هم بشارت میدادن، تشویق میدادن، شوق جان همین جایی میترسوندن
انذار،
ولی این تشویقی مقدم بوده یه جایی، حالا ما خصوصا تو کودک ممکن توی بزرگسالی بنا به دلایل ما یه جایی احساس بکنیم تنبیه مقدمه، ولی برای کودکانی که فطرت پاک دارن تو این مسیر دارن میان و داره تو مسیر تربیت تازه قدم میذاره، اساس اون برای این هستش که ما تشویق به اولویت بدیم.
آقای دکتر موافق تمی آیه که فرمودید بله بله. رو با هم بشنویم.
و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بله همونطور که فرمودید آقای دکتر در آیات مختلفی از قرآن که تبشیر و انذار آمده همیشه تبشیر مقدم بوده و فرمودید که در روش‌های تربیتی این رو باید مد نظر داشته باشیم، که اما هنوز هم ممکن هست که پدران و مادران یا در فضای آموزشی این تصور اشتباه باشه که ما باید با تنبیه کنترل فرزندان رو و دانش آموزان رو داشته باشیم. خب این در اثرات تشویق بود، باز هم در مورد تشویق برای ما بگید آقای دکتر.
ما این که میگم ما خوبه که اثرات تشویق رو بدانیم برای اینه که ما تشویق دست کم نگیریم. اولا تقریبا جز مهمترین روش‌های تربیتی که ما و همه پدر مادر میشناسن بدون اینکه آموزش دیده باشه، همه تشویق رو تنبیه بلدن و انجام میدن.
بله.
اما نکتهش اینجاست که اگر بدونیم تشویق درش چه چیزهای دیگه هست باید دقت بیشتری برش تمرکز میکنیم. مثلا یکی از کارهایی که تشویق میکنه اینه که فارغ از که یک انرژی خوبی میده به او اعتماد به نفس میده، یعنی بچه هایی که مدام تنبیه شدن به مرور زمان وقتی هم بزرگ میشن بچه هایی نیستن که بتونن روپای خودشون بیستن. مثال میزنم، بچه ای که تو مسابقه جایی اگر پیروز شده، اگر یه رقابت شرکت کرده و تشویق شده، همیشه دنبال اینه که من اگر تو رقابت‌های بعدی مشارکت کنم میتونم موفق بشم، اگه موفق بشم تشویق میشم. ولی اون بچه‌ای که تو هر جایی که خطا کرده توبیخ شده، کم کم احساس میکنه که نه من نمیتونم، من دیگه آدم این کار نیستم، بچه‌ای که خیلی نسبت بهشون سختگیری شده. من دیدم گاهی وقت پدر مادر شکایت می‌کنن بچه‌ی ما نمی‌دونم اینطوری اعتماد به نفس ارتباط نمی‌گیره. میگم اون کمال طلبی و سختگیری خودت این بلا رو سر بچه برد. اینقدر به این بچه سختگیری و اینقدر تنبیهش کردی این دیگه جرئت نمی‌کنه اینجا ریسک کنه و یه کاری رو انجام.